حکومت ها میکنن حسب وظیفه شرعی خودشون. هست آیت الله العظمی شیرازی معتقدن که وظیفه شرعی دارن راه و روش صحیح اهل بیت رو برای مردم بیان بکنن. نمونه اعدام های سال 67 بوده، اعدام هایی که قبل از اون و در ابتدای شروع انقلاب ایران اتفاق افتاد، ظلم هایی که به وجود میاد. خب اینها از نظر شرعی دچار مشکل هست و وظیفه یک مرجع تقلید اینه که اون رو بازگو بیان بکنه.
حالا الان بعد از اتفاق دیشب، بعد از اینکه برق رو نیروهای امنیتی قطع کردن که جلوگیری بکنند از ایراد سخنرانیشون، میخوام بدونم که الان وضعیت چگونه است، چون به هر حال ما پیشتر اتفاقهای اینچنینی رو داشتیم درباره مراجع تقلید و در این حال اتفاقهایی فراتر از این رو هم داشتیم، از جمله مثلا وضعیتی که برای آیت الله منتظری و حصر خانگیشون مطرح بود. الان وضعیت چگونه است؟
با توجه به اون دست نوشته‌ای که یکی از بزرگواران برای بنده ارسال کرد که نمیخواست نامش فاش بشه، مشخصه که مطالبه حکومت از حضرت آیت الله العظمی شیرازی چیست. در این دست نوشته نوشته شده که ما با شما موضع خاصی را نداریم اگر شما انتقادی به حکومت و رهبری انجام ندید. این دست نوشته از طرف آیت الله علوی بروکردی ارسال شده که واسطه حکومت ایران بودن برای رسیدن این مطلب به حضرت آیت الله العظمی شیرازی و موضع حکومت رو بیان کردن.
قاسم فهد مسئول رسانه‌ای بنیاد جهانی آیت الله شیرازی در بریتانیا بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
19:32 دقیقه است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله کمی طولانی تر از معمول خواهد بود. وعده میدم به شما شنونده خوب رادیو فردا که ساعت 19:45 دقیقه میتونید شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید با همکارم روزبه بلحری. اما پیش از اون بپردازیم به حوزه دیپلماسی. محسن نظری اصل به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در و نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی معرفی شده، سمتی که در 9 ماه گذشته سفیر ثابت نداشته و حال آقای نظری اصل که دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل هست این سمت رو بر عهده میگیره. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر ساکن بریتانیا تا از او بپرسم که این تغییر و تحولات در نمایندگی های ایران در سازمان های بین المللی چه در وین چه در نیویورک و یا ژنو به چه معنی است.
انتصاب 9 سفیر به یک جا و همچنین چندی پیش تغییر سخنگوی وزارت امور خارجه، اینها گرچه در وزارت خارجه متداول هست که سفرا میرن میان جا افراد جابجا میشن، اما یک باره انتصاب این افراد یه مقدار عادی نیست، معمول و متعارف نیستش. و اما در بین این 9 انتصاب من میبینم که 3 سفیر منصوب شدن در 3 نمایندگی بین المللی که بسیار بسیار مهمه برای هر کشوری، ایران باشه یا غیر از ایران. آقای بحرینی در ژنو منصوب، نمایندگی ایران در ژنو.
بله.
آقای ایروانی سفیر ایران در نیویورک منصوب شده. آقای محسن نظری هم در وین. ببینید وقتی که 3 نمایندگی به این ترتیب یک باره جابجا میشن، دیگه نمیشه گفتش که خب اینها ماموریتشون با هم آغاز شده بوده، 3 سال گذشته ماموریتشون با هم پایان پیدا کرده. اما در بنابراین میخوام بگم یه مسئله پشت این هست. من تلقی
اما آقای علیزاده به هر حال از زمان آغاز به کار دولت آقای رئیسی که در آستانه یک سالگی اون هستیم به هر حال این سفرا باید تغییر میکردن. آقای تخت‌روانچی بازمانده از دوران حسن روحانی بود، آقای نظیری الان بعد از چندین ماه که سفیر ثابت نداشته در آژانس ایران راهی وین خواهد شد. به هر حال این دولت باید به هر حال این افراد رو به صورت ثابت انتخاب میکرده دیگه.
بله، من میخواستم به همین نتیجه برسم که ببینید تغییر کردن، تغییر دادن سفرا عادیه، اما تغییر دادن 3 تا سفیر در 3 نمایندگی بین المللی دیگه نمیشه این تلقی رو داشت که اینا مأموریتشون با هم آغاز شد و با هم پایان پیدا. دلیل دیگری باید پیدا که اون دلیل رو من این میدونم که آقای عبداللهیان داره کسانی رو منصوب میکنه در این 3 نمایندگی بین المللی که روی کرده برجامی نداشته باشن. به هر حال ببینید بزرگترین مسئله سیاست خارجی این دولت مسئله برجام است که باهاش روی خوش نداره و به دلیل اینکه روی خوش نداشته الان عملا برجام مرده است. خب در این وضعیت این 3 نمایندگی که قرار هستش به مسائل عدیده بین المللی برسه قطعا کسانی رو منصوب میکنن که همسوی با خود وزیری باشد که او هم دلی در گروه برجام نداشته، مانند خود آقای باقری رو که منصوب کرده به عنوان معاون وزیر رفته مذاکرات رو هم داشت انجام میداد، او هم دلی در گروه برجام نداشته.
اما آقای علیزاده اینها چقدر افراد منصوب آقای امیر عبداللهیان هستند و چقدر مردان و افرادی هستند که از نهادهای دیگه، چون مثلا آقای ایروانی که نگاه بکنی به هر حال سالها معاون علی شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده و ما انگیزه های آقای شمخانی نسبت به دستگاه دیپلماسی و روابط بین المللی که ایران داره رو میدونیم، یا مثلا در موارد دیگه هم همینطور. آقای باقری اشاره کردید، آقای باقری هم گفته میشه که آنچنان مورد پسند و انتخاب مشخص مستقیم آقای امیر عبداللهیان نبوده. چقدر این افراد از نهادهای دیگه حالا دارن وارد دستگاه دیپلماسی میشن؟
ببینید اینکه چقدر از نهادهای دیگه، خیر، تقریبا همه این افرادی که منصوب شدن در وزارت امور خارجه کار کرده اند یا به هر حال دوره‌ای بودن. مثلا در مورد آقای ایروانی، او به هر حال در وزارت خارجه کار کرده اما بیشترین کارهای خودش رو بیرون از وزارت خارجه بوده.
بله، حتی گفته میشد که یکی از کسانی بوده که کاندید بوده برای اینکه وزیر خارجه باشه.
بله، که به اصطلاح با شورای روابط خارجی، با دبیرخانه شورای روابط شورای امنیت ملی و با این جور موارد آقای ایروانی کار کرد. پس به این معنا او به اصطلاح کادر تخصصی وزارت خارجه نیستش. ببینید، بذارید من یکی دو تا مثال بزنم، شاید بتونم مطلب رو منتقل کنم. ببینید، آقای امیر عبداللهیان آمده سخنگو منصوب کرده آقای کنعانی.
بله.
ببینید سطح بیکفایتی او تا کجاست که حتما کلیپش رو دیدی.
بله.
در تلفظ واژه تبلور نمیتوانه کلمه تبلور رو تلفظ کنه، تبلور تلفظش کرده. این آقای کنعانی که به این صفت مهم، یعنی سخنگو منصوب شده، تبلور رو نمیتونه تلفظ کنه به دلیل اینکه روابطی با سپاه قدس داشته انتصاب شده. مثال دیگه بزنم برای شما، آقای مجتبی امانی هم به عنوان سفیر منصوب شده آقای در لبنان.
بله.
جایگاه مهمی هستش. آقای امانی کسی هستش که مخالفت با طالبان رو از افرادی میدانه که اونها سکولار هستن و علاقمند به امریکا، یعنی تفکرش بسیار شدید و او هم خیلی نزدیک به نیروی سپاه قدس هستش، مثل خود آقای امیر عبداللهیان.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
میخواییم درباره یکی از این خبرها صحبت بکنیم. وزارت بهداشت ایران امروز از جان باختن 54 نفر دیگر در یک شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به کووید 19 خبر داده. مشروع این خبر رو میتونید در رادیو فردا.com بخونید. اما میخواییم بیشتر درباره اون صحبت بکنیم. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن تا بیشتر از کیانوش بشنویم درباره هشدارهایی که حال در ایران داده میشه درباره این افزایش هر روزه آمار ابتلا و همچنین مرگ و میر در ایران.
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. تماما میتونم بگم مقامات وزارت بهداشت در ایران دارن صحبت میکنن از افزایش چشمگیر مبتلایان به کرونا در کشور و صحبت از آغاز یک موج جدید میکنن. تاکید میکنن که الان دوباره ایران روی شاخه بالا رونده ویروس کرونا قرار گرفته و احتمال غالب شدن این سویه جدید اومیکرون رو میدن و بیشترین نگرانی هم که میدونی اینه که این شاخه جدید اومیکرون سرعت انتقالش به شدت بالاست و از همینجاست که الان در عرض چند هفته آمار ابتلای روزانه کرونا در ایران دوباره 4 رقمی شده، آمار جان باختگان 2 رقمی و همونطور که تو گفتی امروز 54 نفر حداقل جان خودشون رو از دست دادن. بیمارستان ها کم و بیش داره پر میشه و صحبت از این هست که این ابتدای در واقع این موج جدیده و میتونه آمار ابتلا و آمار جانباختگان خیلی از این هم بالاتر بره و صحبت از این هست که تعداد بیشتری از شهرها در لحاظ رنگ بندی قرمز میشن. و اما مهمترین نکته اینه که این روند صعودی آمار کرونا در ایران که شروع شده در حال رخ دادنه که الان ما در آستانه تعطیلات رسمی و مذهبی پیش رو هستیم. مراسم ماه محرم، همچنین احتمال افزایش سفرهای زیارتی که همه اینها میتونه در واقع شرایط رو سخت‌تر بکنه. ما در 2 سال گذشته همزمان با اوجگیری بیماری کرونا مدام در واقع این اختلاف نظر بین روحانیون و برخی مقامات بود با مقام‌های بهداشتی که می‌گفتن این مراسم نباید برگزار شه و اونها تأکید داشتن که برگزار بشه. همین حالا هم الان این نگرانی وجود داره، در حالی که دارن کسی مثل علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه بهشتی داره میگه که آمار مرگ و میر ما به زودی 3 رقمی میشه، اما مقامات از جمله وزیر بهداشت داره میگه که مراسم محرم رو میتونیم برگزار کنیم. برخلاف صحبت هایی که پزشکان و توصیه هایی که میکنن، حتی گفته میشه که مراسم میتونه در فضای سربسته هم به نوعی گفته میشه که میشه برگزار
با فاصله گذاری و با استفاده از ماسک و تهویه مناسب. اما کیانوش، این در کنار این هشدارهایی که درباره افزایش آمار داریم، نگرانی که درباره مراسم ماه محرم داریم، صحبت درباره واکسن هم هست و لزوم تزریق دوز یادآور. ممکنه که شنوندگانی مثلا دوز اول رو زده باشن بعد فراموش شده باشه برای پیگیریش، دوز دوم رو زده باشن و از اون 6 ماه گذشته باشه. الان وضعیت این مسئله چگونه است؟
ببین، آنچه که وزارت بهداشت داره توصیه میکنه به ویژه بهنام عین‌اللهی به عنوان وزیر بهداشت اینه که کسانی که واکسن رو تزریق کردن اگر 6 ماه از اون گذشته برن برای تزریق دوم. اما واقعیتش اینه که وضعیت میزان موجودی واکسن رو ما الان در ایران نمیدونیم. از طرفی وارداتش ممنوع شده، تولیدات داخلی هم هیچ واقعا مدرک درستی، آمار درست و روشنی ما در موردش نداریم. ضمن اینکه خبرها بسیار حاشیه ساز شد، در زمانی که اعلام کردن مردم برن واکسن بزنن، خبرها می اومد از طریق شهرمند خبرنگاران که واکسن هایی دارن میزنن تاریخ مصرف گذشته است. هرچند تعدادی از مسئولین این رو تکذیب کردن، اما میان خود همین مسئولین کسانی بودن در تمام روزنامه ایران، دنیای اقتصاد، شرق، همه اینها چاپ شد که بله، در بعضی از واکسن ها به ویژه آسترازنکا 2 برچسب روی اینها بوده. یک برچسب مال کشوری بوده که ازش وارد شده و یک برچسب مال وزارت بهداشت بوده و همه اینها این نگرانی ها هست. ولی توصیه هست که واکسن بزنید، چقدر در دسترس هست و چقدر مردم امکانش رو دارن و حالا باید دید.
سپاسگزارم کیانوش فرید که با گزارش او میرسیم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله شامگاهی که کمی طولانی تر بود تا ثانیه های دیگر میتونید همراه بشید با همکارم روزبه بلحری و برنامه هفتگی کارنامه. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته درباره مشکلات صنفی پرستاران و دلایل مهاجرت آنان است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای چند روز تجمع‌هایی در اهواز برگزار کردند.
کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم. کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم. کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم. کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد.
کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی به اخراج چند تن از همکاران خود معترضند و خواستار راه‌اندازی خطوط تولید از 20% به 100% اجرایی تر طبقه بندی مشاغل و پرداخت حق بدی آب و هوا هستند. پیشتر 6 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی حراست این مجتمع ممنوع ورود شدند. کارگران ممنوع ورود کریم سیاهی، غریب هویزاوی، کاظم حیدری، مصطفی عبیات، علی الهی‌فر، حسن جاوید حمودی و هادی وائلی هستند. در این حال مصطفی عبیات به خبرگزاری ایلنا گفت که تاکنون هیچ گونه طبقه بندی مشاغل، چه در زمان فعالیت کارکنان رسمی شرکت در سالهای قبل و چه حال که اکثر کارگران به عنوان کارگر استخدامی از سوی پیمانکار مشغول بکارند، اجرا نشده است. شماری از کارگران روزمزدی تأسیسات نفت و گاز کارون و نگهبانان چاهای منطقه قیزانیه در استان خوزستان در اعتراض به تغییر نکردن وضعیتشان به قراردادی در مقابل مدیریت شرکت مناطق نفتقیز جنوب در اهواز تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران روزمزدی از حقوق و مزایای مزدی قانون کار برخوردار نیستند و در این ارتباط خواستار ثبت قراردادهایشان در سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی نفت هستند تا از طریق شفافیت قرارداد و میزان دستمزد دریافتی بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند. دستمزد این کارگران روزمزدی نصف نیروهای پیمانکاری است و حتی از اضافه کار محرومند. کارگران پیمانکاری سکوهای پارس جنوبی از راه اندازی کارزاری برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند پس از گذشت 2 سال از اعلام موضوع طرح طبقه بندی هیچ وعده‌ای برای اصلاح آن عملی نشده و انگیزه کاریشان را تضعیف و نزد خانواده ها شرمنده کرده است. آن هم در شرایطی که با دستمزد کم در گرمای شدید و در محرومترین نقطه کار می‌کنند. این کارگران با اشاره به بررسی جزئیات طرح ساماندهی در مجلس گفتند اجرای طبقه بندی مشاغل عادلانه و صحیح حق همه کارگران مشمول قانون کار است و ابراز امیدواری کردند که طرح طبقه بندی مشاغل در وزارت نفت و زیر مجموعه های آن جدی گرفته شود. کارگران کارخانه تولیپرس در ادامه اعتراض‌های خود نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. کارگران تولیپرس گفتند که از اسفند سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، معوقات پرداختی و حقوقی کارگران پرداخت نشده است. کارگران برق منطقه‌ای استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به سطح پایین دستمزد در مقابل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در اهواز تجمع کردند. آنها از جمله خواستار افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم از سال 96 به بعد و برخورداری از اضافه کاری و بدی آب و هوا شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
معاون سازمان نظام پرستاری برخورد وزارت بهداشت با پرستاران همانند نیروهای فصلی را بی‌انصافی نامید و گفت که ماهانه 100 تا 150 پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند. محمد تقی جهانپور یکی از دلایل موج مهاجرت پرستاران را نامشخص بودن وضعیت استخدامیشان دانست و در این حال به دلایل دیگری مانند شرایط نامناسب معیشتی و سختی کار اشاره کرد. او همچنین با انتقاد از تحقق نیافتن وعده‌ها برای تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای پرستاری شرکتی و طرحی افزود وزارت بهداشت نمیتواند هر زمان که نیاز داشت پرستاران را به خدمت بگیرد و سپس کنار بگذارد. معاون سازمان نظام پرستاری در بخش دیگری از سخنانش با اعلامی که در ایران بیش از 100,000 پرستار کمبود وجود دارد و در این حال روزانه شماری از پرستاران مهاجرت می‌کنند گفت این مردم هستند که از این کمبود آسیب زیادی می‌بینند. پیشتر محمد شریف مقدم دبیرکل خانه کارگر در اسفند 1400 با اشاره به روند افزایش مهاجرت پرستاران و جایگزین نشدن این نیروها گفته بود که در این سال هیچ استخدامی انجام نشد. سرپرستار یک بیمارستان در تهران که خواست نامش فاش نشود درباره موضوع مهاجرت پرستاران میگوید
مهمترین دلیلش اینه که با توجه به شیوع کرونا و احتیاج کلیه کشورهای دنیا به پرستار، خب پرستار میدونن این بهترین موقعیت برای مهاجرت اوله. از طرف ایران هم خب مثل همه کشورها تو این مدت با شیوع کرونا با کمبود نیروی پرستاری مواجه شد و در حال حاضر هم هست و خیلی از این پرستارایی که مشغول به کار شدن همکار ما، حتی من خودم شاهد بودم که چقدر جونشون رو در این رو برای اینکه مریضی رو تا مرحله خوب شدن به سرانجام برسن از دست دادن و نه تنها ازشون تقدیر و تشکر که نشد بماند، حقوقای پایینی هم داشتن. البته تو ایران پرستارا چند دسته هستن از نظر حقوقی، حقوق و مزایا. یکی پرستارای استخدام رسمی هستن که خب به هر حال تو این مدت حقوقشون بهتر از بقیه بود، هنوزم بالا نیست ولی بازم بهتر بقیه است. یه سری قرارداد پیمانی هستن، باز اونا از رسمی ها کمتر میگیرن، باز نسبت به ساعتی ها باز حقوقای اونا بالاتره و یه سری پرستارا که ساعتی کار میکردن و باشون قرارداد بستن تو بیمارستان، همین که یه کم کرونا زرشیو خاموش شد دوباره قرارداد رو با اینا فسخ کردن تو بیمارستان ها.
او همچنین با اشاره به طرح حضور بسیجی ها و طلاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی می افزاید
یه سری طلبه های جوان رو وارد بیمارستان ها کردن و در هر بخشی مثل پرستار، بهیار، کمک بهیار اینام شیفت میدن. از نظر من اینا مثل آبدارچی میمونن، یعنی اینکه میان به مریض آب میدن، غذاشو کمک میکنن میدن، در این حدن. ولی مثلا رئیس جمهور به جای این که بیاد از پرسنل کادر پزشکی و پرستاری تقدیر و تشکر کنه، در اومده میگه که پرستار و پزشکای ما باید بیان از اینا یاد بگیرن، پرستاری یاد بگیرن. خب تمام این مسائل باعث میشه که طرف اصلا بگه من برشیدم تو بیمارستان کار میکنم، این همه زحمت میکشم، چی قدر منو اینجا میدونه؟ اصلا نمیدونم بودم باید چی بگه. میدونی وقتی که این کلمات هم از اینو اون میشنوه، مخصوصا از یک رئیس جمهور مملکتی که باید بیاد توی این موقعیت بگه که دستتون درد نکنه، خسته نباشید، کادر درمان بالاترین سهم رو توی این شیوع کرونا داشتن برای خدمت رسانی به مردم، بیاد بگه که اون طلبه ها رو که ما گذاشتیم پرستار رو باید بیان از اون رو یاد بگیم. خب تمام این اوضاع احوال باعث میشه که خب طرف نخواد اینجا دیگه کار کنه.
اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران چه گفته بود که نارضایتی پرستاران و کادر درمانی در ایران را به همراه داشت؟
رئیس دانشگاه پزشکی رشت گفت فلانی اتفاقی افتاده از خود مسئله کرونا برای ما بسیار مهمتر. چهره‌هایی از بسیجی‌ها و نیروهای جهادی و انقلابی امروز اومدن تو بیمارستان‌های ما دارن کار میکنن که به پزشک و پرستار ما یاد دادن چگونه کار کردن برای مردم. طلبه‌های ما وقتی من رفتم کنار خانواده‌های داغدار دیدم طلبه‌ها هستن، فقط دل اونها رو حضور طلاب و افاضل ما داره آرام میکنه. خیلی‌هاشون هم به شهادت رسیدن.
در این حال خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی درباره وضعیت معیشتی پرستاران نوشت با بودجه نداریم تنها جمله است که در پاسخ به مطالبات پرستاران داده می شود. البته این وضع تازگی ندارد. در این ارتباط بی‌توجهی مسئولان به مشکلات معیشتی پرستاران در دو سال اخیر اعتراض‌ها و تجمع‌های آنان را به دنبال داشته است. در این ارتباط کادر سلامت بدون سهمیه در مقابل دانشگاه علوم پزشکی تبریز تجمع کردند. مطالبه آنها تبدیل وضعیت نیروهای طرحی و قراردادی 89 روزه فاقد سهمیه بود.
در بدنه وزارت بهداشت نیروهای طرحیه بدون سهمیه کرونا بودند، بدون خبر از هیچ امتیازی، در نبود امکانات با اختیاری سادگی کردند.
تجمعی مشابهی نیز در کرمانشاه برگزار شد.
شعار ما عدالت در نظام سلامت،
شعار ما عدالت در نظام سلامت.
تجمع مشابهی نیز در کرمانشاه برگزار شد. پس از آن هم فیلمی از اعتراض سرپرستاری یکی از بیمارستان‌های خصوصی مشهد به پرداخت نشدن معوقات پرستاران در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
می‌دونی ما تا اینجا داریم استرس تحمل می‌کنیم. اگه همراهی بیمار هستم بشنم پرسنل کادر درمانی یک قرون از وزارت بهداشت پول نگرفته بابت کرونا. فقط حقی بود که تو رسانه‌ها زدم.
به دنبال انتشار این فیلم، این سرپرستار از کارش معلق شد. موج اعتراض‌ها به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی به آن اندازه شدید بود که معاون پرستاری وزارت بهداشت با این پرستار تماس گرفت و از او دلجویی کرد. پس از آن هم قرار شد که وی در روزهای آینده به عنوان سرپرستار به شغل خود بازگردد. در مورد مشکلات پرستاران هم کمی به عقب برگردیم. با اعلام شیوع کرونا در اواخر سال 98 جامعه شاهد تلاش‌ها و زحمات کادر پرستاری بود. به نوشته ایلنا، آنها هم کارشان زیاد بود و هم محیط کارشان پرمخاطره. برخی نیز جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی مبتلا شدند. بر اساس این گزارش، حال در شرایطی که انتظار می‌رفت تلخی آن دوران با پاسخ به مطالبات پرستاران و کادر بهداشت جبران شود، اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم خورد، یعنی اخراج پرستاران یا تمدید نشدن قرارداد کارشان. در این ارتباط میتوان به اخراج 5000 پرستار با قرارداد 89 روزه در بیمارستان‌های دولتی اشاره کرد. ایلنا همچنین اشاره کرد هنوز بسیاری از مطالبات پرستاران بر زمین مانده است. برای مثال 3 ماه از سال گذشته است ولی پرستاران هنوز مشمول افزایش 10% حقوق نشده اند. بر اساس این گزارش پرستاران میگویند زمستان پارسال هم وعده دادند با اجرای تعرفه گذاری از دی ماه 3 میلیون تومان به کارانه دریافتیشان افزوده می شود ولی هنوز خبری نشده است. بخش دوم اخبار را میشنوید. اتحادیه سراسری کارگران آلمان با اشاره به سرکوب و آزار فعالان کارگری و صنفی از سوی حکومت جمهوری اسلامی نوشت که این فعالان زندانی از حق آزادی تشکلیابی خود استفاده کردند. این اتحادیه با انتقاد از مقامهای جمهوری اسلامی نوشت که آنها به جای گفتگو با کارگران اعتصابی و معترض اتحادیه‌ها فعالانشان را مورد سرکوب و پیگرد قرار میدهند. ماندانا گل، عضو سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان.
اتحادیه سندیکای آلمان DGB برای اولین بار بیانیه‌ای خطاب به دولت جمهوری اسلامی در اعتراض به دستگیری‌های فعالین سندیکایی و صنفی در ایران داد و در اون بیانیه خواستار آزادی فوری نمایندگان کارگران و معلمان شد. اتحادیه سندیکای آلمان بزرگترین 8 سندیکای آلمان رو در بر می‌گیره و نمایندگی می‌کنه و با نزدیک به 6 میلیون عضو سندیکایی بزرگترین سندیکا در اروپا است و جزو یکی از بزرگترین سندیکاها در سطح جهانی هستش. در هفته‌های اخیر ما شاهد اوج گرفتن اعتراضات و هشدارهای سندیکاها در سطح جهانی بودیم. سندیکاها در فرانسه، در سوئیس، سوئد، نروژ، در اسپانیا، کانادا، در آلمان و اتحادیه آموزش بین‌المللی، اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل بیانیه‌های صادر کردند در اعتراض به این پایمالی حقوق سندیکایی و اکسیون‌هایی گذاشتند و در جلسات مشترکشون اتفاقایی که در ایران صورت می‌گیره رو در دستور کار خود قرار دادن.
به نوشته اتحادیه سراسری کارگران آلمان، برخی از فعالان کارگری و معلمان از نیمی اردیبهشت ماه بدون تفهیم اتهام در سلولهای انفرادی زندانی‌اند. این اتحادیه افزود به نظر می‌رسد که مسئولان جمهوری اسلامی قصد دارند این فعالان را با دلایل نخنمای حقوقی محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت محکوم کنند. بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی انجام شد که با آنان دیدارهایی در تهران داشتند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی آنها را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از سسیل کولر و ژاک پاقی، این دو فعال سندیکایی فرانسوی، متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین